جشن فرخنده نوشته جلال آل احمد. ظهر که از مدرسه برگشتم بابام داشت سر حوض وضو میگرفت. سلامم توی دهانم بود که باز خورده فرمایشات شروع شد. بیا دستت رو آب بکش، بذار سر پشت بون، حوله منو بیار. عادتش این بود، چشمش که به یک کدوممون میافتاد شروع میکرد به من یا مادرم یا خواهر کوچکم. دستم را زدم توی حوض که ماهی ها در رفتن و پدرم گفت کره خر یواشتر و دویدم به طرف پلکان بام. ماهی ها را خیلی دوست داشت، ماهی های سفید و قرمز حوض را. وضو که میگرفت اصلا ماهی ها از جاشون هم تکون نمیخوردن، اما نمیدانم چرا تا من میرفتم طرف حوض در میرفتن، سرشان را میکردن پایین و دمهاشان را به سرعت میجنباندن و میرفتن در حوض. این بود که از ماهی ها لجن میگرفت. توی پلکان دو سه تا فوش بهشان دادم و حالا روی پشت بام بودم. همه جا آفتاب بود، اما سوزی می آمد که نگو و همسایه‌مان داشت کفترهایش را دان می داد. حوله را از روی بند برداشتم و ایستادم به تماشای کفترها. اینها دیگر ترسی از من نداشتند. سلامی به همسایه‌مان کردم که تازگی دخترش را شوهر داده بود و خودش تک و تنها توی خانه زندگی می کرد. یکی از کفترها دو قوزک پاهایش به هم پرداشت، چرخی و یک میزان، و انقدر قشنگ راه می رفت و دغدغه می کرد که نگو. گفتم اصغر آقا دور پای این کفتره چرا اینجوریه؟ گفت به صد تا یکی ندارندش، می دونی دیروز ناخونک زدم. گفتم ناخونک؟ آره، یکیشون بیمعرفتی کرده بود، منم دوتا از قیقی هاش رو قیر زدم. بابام حرف زدن با این همسایه کفتر باز رو قدغن کرده بود، اما مگه میشد همه ی امر و نهی‌های بابا رو گوش کرد؟ دو سه دفعه سنگ از دست اسرارآقا توی حیات ما افتاده بود و صدای بابام رو درآورده بود. یک بار هم از وقت بعد درست وقتی بابام سر حوض وضو میگرفت یک تکه کاهگل انداخته بود دنبال کفترها که صاف افتاده بود توی حوض ما و ماهی‌های بابام ترسیده بودند و بیا و ببین چه داد و فریادی. بابام با آن همه ریش و عنوان آن روز فوش‌های به اسقرآقا داد که مو به تن همه ما راست شد. اما اسقرآقا لب از لب بر نداشت و من از همان روز به بعد از اسقرآقا خوشم آمد و با همه امر و نهی‌های بابام هر وقت فرصت می کردم سلامش می کردم و دو کلمه‌ای درباره کفترهایش می پرسیدم و داشتم می گفتم پس اسمش قرقیه؟ که فریاد بابام آمد بالا که کر خر کجا موندی؟ ای داد بیداد، مثلا آمده بودم دنبال حوله بابام. بکوب از پلکان رفتم پایین. نزدیک بود پرت بشوم. حوله را که ترسام لرزان به دستش دادم، یک چکه آب از دستش روی دستم افتاد که چندشم شد. درست مثل اینکه یک چک از او خورده باشم و آمدم راه بیفتم و بروم تو که در کوچه صدا کرد. بودو ببین کیه، اگه مشق حسینه بگو اومدن. هر وقت بابام دیر میکرد از مسجد میامدن در عقبش. در را باز کردم، مأمور پست بود، کاغذ را داد دستم و رفت. نه حرفی نه هیچی، اصلا با ما بد بود، بابام هیچ وقت انعام و عیدی بهش نمیداد. این بود که با ما کج افتاده بود و من تعجب میکردم که پس چرا باز هم کاغذهای بابام را میآورد. برای اینکه نکند یک بار این فکرها به کلش بزند، پیش خودم تصمیم گرفته بودم از پول تو جیبی خودم یک تومان جمع کنم و به او بدهم و بگویم حاجی آقا داد، یعنی بابام. توی محل همه بهش حاجی آقا میگفتند. کار خرکی بود؟ صدای بابام از توی اتاقش می آمد. رفتم توی درگاه و پاکت را دراز کردم و گفتم پست چی بود؟ وازش کن بخون ببینم توی این مدرسه ها چیزی هم بهتون یاد می دن یا نه؟ بابام رو کرسی نشسته بود و داشت ریشش رو شانه می کرد که سر پاکت را باز کردم. چهار خط چاپی بود. حسابی خوشحال شدم. اگر قلمی بود و به خصوص اگر خط شکسته داشت اصلا از عهده من بر نمی آمد و در می ماندم و باز سرکوفت‌های بابام شروع می شد. اما فقط اسم بابام رو وسط خطهای چاپی با قلم نوشته بودند. زیرش هم امضای یکی از آخوندهای محضردار محل ما بود که تازگی کلاهی شده بود. تا سال پیش رفت و آمدی هم با بابام داشت. ده بخون چرا معطلی بچه؟ و خواندم. به مناسبت جشن فرخنده 17 دی و آزادی بانوان مجلس جشن در بند منزل که بابام کاغذ رو از دستم کشید بیرون و در همون آن شنیدم که بده ببینم کر خر و من در رفتم. عصبانی که میشد باید از جلوش در رفت. توی حیاط شنیدم که یک ریس میگفت پدر سگ زندیق، پدر سوخته ملحد. به زندیقش عادت داشتم، افراقای همسایه را هم زندیق می گفت، اما ملحد یعنی چه؟ این را دیگر نمی دانستم. اصلا توی کاغذ مگر چی نوشته بود؟ از همون یک نگاهی که به همهش انداختم فهمیدم که روی هم رفته باید کاغذ دعوت باشد. یادم از کس بابا که اسم بابام آن وسط با قلم نوشته بودن، خیلی خلاصه بود. از آیت الله و حجت الاسلام و این حرفا خبری نبود که عادت داشتم روی همه کاغذهایش ببینم. فقط اسم و فامیلش بود و دنبال اسم او هم نوشته بود بانو، که نفهمیدم یعنی چه. البته می دانستم بانو چه معنایی می دهد. هرچه باشد کلاس ششم بودم و امسال تصدیق می گرفتم. اما چرا دنبال اسم بابام؟ تا حالا همچه چیزی ندیده بودم. از کنار حوض که می گذشتم ادای ماهی ها را درآوردم با آن دهان های گردشان که نصفش را از آب در می آوردند و یواش ملچ ملوچ می کردند. بعد دیدم دلم خنک نمی شود. یک مشت آب رویشان پاشیدم و دویدم سراغ مطبخ. مادرم داشت بادمجان سرخ می کرد. مطبخ پر بود از دود و چشم های مادرم قرمز شده بود، مثل وقتی که از روزه برمی گشت. سلام، نهار چی داریم؟ میبینی که ننه، علیکی سلام، بابات رفت؟ نه هنوز. بادمجان های سرخ شده را نصف نصف رو توی بشقاب روی هم چیده بود و پیازداغ ها را کنارشان ریخته بود. چند تا از پیازداغ ها را گذاشتم توی دهنم و همانطور که میمکیدم گفتم من گشنمه، برو با خواهرت سفره رو بنداز، الان میام بالا. دو سه تای دیگه از پیازداغ ها را گذاشتم دهنم که تا از مطبخ در بیام توی دهنم آب شده بودم. خواهرم زیر پایه کرسی جای مادرم نشسته بود و داشت با جوراب‌های دست بخچه مادرم عروسک درست میکرد، خپله و کلوفت و بزیخ. گفتم گوه سگ باز خودتو لوس کردی رفتی اون بالا؟ و یک لگت زدم به بساطش که صدایش بلند شد. خدایا باز این عباس ذلیل شده اومد، تخم سگ. حوصله نداشتم کتکش بزنم، گرسنه‌ام بود و بادمجان‌ها چنان قرمز بود که اگر مادرم نفهمم می‌کرد خیلی دلم می‌سوخت. این بود که محلش نگذاشتم و رفتم سراغ تاقچه اسباب و اساسیم. کتاب‌هایم را گذاشتم یک طرف و کتاب‌چه تمبرم را برداشتم و نگاهی به آن انداختم که مبادا خواهرم باز رفته باشد سرش. دیگر از دست تمبرهای عراق و سوریه خسته شده بودم، اما چه کنم که برای بابام فقط از این دو جا کاغذ می آمد. توی همه آنها یکی از طعم‌های عراق را دوست داشتم که برجی بود مارپیچ و به نوکش که می رسید باریک می شد. یک سوار هم جلوی آن ایستاده بود و اندازه یک مگس. آرزو می کردم جای آن سوار بودم یا حتی جای اسبش. عباس! باز فریاد بابام بود. خدایا دیگه چی کارم داره؟ از اون فریادها بود که وقتی می خواست کتکم بزند از گلویش در می آمد. دویدم. بیا کار به خربرو مسجد بگو آقا حال نداره، بعد هم بودو برو حجره عموش بگو اگه آب دستشه بذاره زمین و یک چکپا بیاد اینجا. آخه بذار بچه یه لقمه نون زهرمار کنه. مادرم بود، نفهمیدم که از مطبخ در آمده بود، ولی میدانستم که حالا دعوا باز در خواهد گرفت و نهار رو زهرمارمان خواهد کرد. زنی که لجاره، باز تو کار من دخالت کردی، حالا دیگه باید دستتو بگیرم و سر و کونه برهنه ببرم جشن. بابام چنان سرخ شده بود که ترسیدم، عصبانیت‌هایش را زیاد دیده بودم، سر خودم یا مادرم یا مریدها یا کاسب کارهای محل، اما هیچ وقت با این حال ندیده بودمش، حتی آن روزی که هرچه از دهنش درآمد و از فراقای همسایه گفت. مادرم هاج و واج مانده بود و نمی‌دانست کجا به کجاست و من بدتر از او. رگ‌های گردن بابام از تناب هم کلفت‌تر شده بود. جای ماندن نبود. تا کفشم را به پا بکشم مادرم با یک لقمه بزرگ به دست آمد و گفت بگیر و بدو تا نفس نشده خودت را برسون. هنوز نصف لقمه هم دستم بود که از در خانه پریدم بیرون. سوزی میامد که نگو، از آفتاب هم خبری نبود. بقیه لقمه هم را توی کوچه با دو تا گاز فرو دادم و در مسجد که رسیدم دهانم را هم پاک کرده بودم. فقط کفش های پار پوره دم در چیده شده بود. صفهای نماز جماعت کج و کوله تر از صف بچه مدرسه ای ها بود و مرید های بابام دو تا دو تا و سه تا سه تا با هم حرف می زدند و تسبیح می گرداندند. احتیاجی به حرف زدن نبود. مرا که دیدند تک و توک بلند شدند و برای نماز قامت بستند. عادتشان بود چشمشان که به من می افتاد می فهمیدند که لابد باز آقا نمی آید. بعد دویدم طرف بازار. از دم کبابی که رک می شدم دلم مالش رفت. دود کباب همه جا را پر کرده بود. نگاهی به شعله آتش انداختم و به سیخهای کباب که مشهدی علی زیر و روشان می کرد و به مجمعهی پر از تربچه و پیازچه که روی پیشخوان بود و گذشتم. چلویی هیچ وقت اشتهای مرا تیز نمی کرد با پشت دریهایش و درهای بستش. انگار توی آن به جای چلو خوردن کارهای بد می کنند. دکان آشی سوت و کور بود و دیگی به بار نداشت. حالا دیگر فصل حلیم بود و نهار بازار دکان آشی صبح ها بود. صبح های سرد سوزدار جلوی دکانش یک برده درسته و پوست کنده وسط یک مجموعه پوست کرده بود و گردنش به کنده درخت میماند و روی سکوی آن طرف یک مجموعه دیگر و روی سکوی آن طرف یک مجموعه دیگر بود پر از گندم و یک گوشکوب بزرگ، خیلی بزرگ، روی آن نشانده بودند. فایده نداشت، باید زودتر میرفتم و عمو را خبر میکردم، وگرنه از نهار خبری نبود. آخر بازار چه سر پیچک آشپز دوره گرد دیگه آش رشتهش را میان پاهاش گرفته بود و چنبک زده بود و مشتری ها آش را خورت می کشیدن. بیشتر عمله ها بودند و کلاه نمدی هاشان زیر بغل هاشان بود. ته بازار ارسی دوست ها دلم از بوی چرم به هم خورد و تند کردم و پیچیدم توی تیمچه. اینجا دیگر هیچ سوز نداشت. گوشایم داغ شده بود و زیر پا فرش بود از گوشال نرم و گوشه و کنار تا دلت بخواهد تخته ریخته بود و چه بوی خوبی میداد. آرزو میکردم که 3 تا از آن تخته ها را میداشتم تا تاقچم را تخته بندی میکردم. یکی را برای کتاب ها، یکی را برای خرده ریز ها و آخری را هم بالاتر از همه میکوبیدم برای خرت و خورت هایی که نمیخواستم دست خواهرم بهشان برسد. و این هم حجره عمو، اما هیچ کس نبود. دم در حجره یک خورده پا به پا کردم و دور خودم چرخیدم که شاگردش نمیدانم از کجا درآمد. مرا میشناخت. گفت عمو توی پستو نهار میخورد. یک کله رفتم سراغ پستو. منقل جلوی رویش بود و عبا به دوش روی پوست تختش نشسته بود و داشت خورش فسنجان با پلو میخورد. سلام کردم و قضیه را گفتم و همانطور که او ملچ ملچ میکرد داستان کاغذی را که آمده بود و حرفی را که بابام به مادرم گفته بود همه را برایش گفتم. 2-3 بار عجب گفت و مرا نشان داد و روی یک تکنان یک قاشق فسنجان خالی ریز که من بلعیدم و بلند شدیم. عمو عبایش را از دوش برداشت و تو کرد و گذاشت زیر بغلش و شب کلاهش را توی جیبش تپاند و از در حجره در آمدیم بیرون. می دانستم چرا این کار را می کند. پارسال توی همین تیمچه جلوی روی مردم یک پاسبان یخی عمویم را گرفت که چرا کلاه لبدار سر نگذاشته و تو عبایش را پا نکرد، کار نکرد، دست از او بر نداشت. هیچ یادم نمی رود که آن روز رنگ عمو مثل گشت سفید شده بود و همین و هی از آب رو حرف می زد و خدا و پیغمبر را شفیع می آورد. اما یارو دستش را انداخت توی سوراخ جاستین عبا و سر تا سر جرش داد و مچالش کرد و انداخت و رفت. آن روز هم درست مثل همین امروز نمی دانم چه اتفاقی افتاده بود که بابام مرا فرستاده بود عقب عمو و داشتیم به طرف خانه می رفتیم که آن اتفاق افتاد. در راه عمو ازم پرسید با بابام جواز سفرش را تجدید کرده یا نه و من نمی دانستم. هر وقت بابا می خواست سفری به قم یا قزوین بکند این عزا را داشتیم. جوازش را می داد، به من می بردم پهلوی عمو و او لابد می برد کمیسری و درستش می کرد. این بود که باز عمو پرسید امروز رئیس کمیسری به خانه ما نیامده. گفتم نه. رئیس کمیسری را می شناختم. یکی 2 بار اول صبحا که می رفتم مدرسه در خانه من با او سینه به سینه شده بودم. مثل اینکه از مریدهای بابام بود. هر وقت هم می آمد دم در منتظر نمی شد. در را باز می کرد و یا اللهی می گفت و یک راست می رفت سراغ اتاق بابام. به خانه که رسیدیم عمو رفت پیش بابا و من دیگر منتظر نشدم. یک کله رفتم پای سفره که مادرم فقط یک گوشش را برای من باز گذاشته بود. از بادمجان هایی که باقی مانده بود پیدا بود خودش چیزی نخورده. هر وقت با بابام حرفش میشد همین طوری بود. نهارم رو به عجله خوردم و راه افتادم. از پشت در اتاق بابام که میگذشتم فریادش بلند بود و باز همان زندیق و ملحدش را شنیدم. لابد به همون یارو فوش میداد که کاغذ را فرستاده بود. خیلی دلم میخواست سری هم به پشت بام بزنم و یک خورده کفترهای اسقراقا را تماشا کنم، اما هوا ابر بود و لابد کفترها رفته بودن جا و تازه مدرسه هم دیر شده بود. یعنی دیر نشده بود، اما وضع من جوری بود که باید زودتر می رفتم. بلکه دیگر سر همین قضیه شلوار کوتاه. آخر من که نمی توانستم با شلوار کوتاه بروم مدرسه. پسر آقای محل، مردم چه می گفتن و اگر بابام می دید؟ از همه اینها گذشته خودم بدم می آمد. مثل این بچه های قرطی که پیش آهنگم شده بودند و سوت هم به گردنشان آویزان می کردند و شلوار کوتاه، کلاه بره. بله دیگر هیچ کس از مطلق خوشش نمی آید. و همین جوری شد که آخر نازن از مدرسه بیرونم کرد که یا شلوارت را کوتاه کن یا برو مکتب خونه. درست اوایل سال بود، یعنی آخرهای مهر ماه، و مادرم همون وقت این فکر به کلش زد. به پارچه های شلوارم از تو دکمه به پاچه های شلوارم از تو دوتا قابلمه دوخ و مادگی آن را هم دوخ به بالای شلوارم و باز هم از تو و یادم داد که چطور در مدرسه که رسیدم شلوارم را از تو بزنم بالا و دکمه کنم و بعد هم که در آمدم بازش کنم و بکشم پایین. همینطور هم شد. درست هست که شلوارم کلفت می شد و نمی توانستم بدوم و آن روزها هم که سر شرط بندی با حسن خیکی توی حوض مدرسه پریدم آب لای پاچم افتاد و پف کرد و بچه ها دست گذاشتن به مسخرگی. اما هرچه بود دیگر ناظم دست از سرم برداشت و همین علت بود که سعی می کردم از همه زودتر بروم مدرسه و از همه دیرتر در بیایم. زنگ آخر را که می زدن آنقدر خودم را توی مستراح معطل می کردم تا همه می رفتند و کسی نمی دید که با شلوارم چه حقه سوار کردم. با این حال بچه ها فهمیده بودند و گرچه کاری به این کار نداشتند از همان سر بند اسمم را گذاشته بودند آشیخ که اول خیلی اوقاتم تلخ شد اما بعد فکرش را که می کردم می دیدم زیاد هم بد نیست. هرچه باشد خودش عنوان نیست و از شلی بهتر است که لقب محسنمان بود. در مدرسه که رسیدم خیس عرق بودم. از بس دویده بودم. مدرسه شلوغ بود و ناظم توی ایوان ایستاده بود و با شلاق به شلوارش میزد. نمیشد توی دالان مدرسه شلوارم رو بالا بزنم. همان توی کوچه داشتم این کار را میکردم که شنیدم یکی گفت خدا لعنتتون کنه. ببین بچه های مردم رو به چه درد سری انداختن. سرم رو بالا کشیدم. زن گندهی بود و کلاه سیاه لبه پهنی به سر داشت و زیر کلاه چارقد بسته بود و دسته های چارقد را کرده بود توی یخه رو پوش گشاد بلندش. فکر کردم زنی که چی کار به کار مردم داره و دویدم توی مدرسه. از که از مدرسه برگشتم خواهر بزرگترم با بچه شیر خارش آمده بود خانه ما. خانهشان توی یکی از کوچه های نزدیک خودمان بود و روز هم می توانست بیاید و برود. سر و گوشی توی کوچه آب می داد و چشم آجان ها را که دور می دید به دو می آمد. سرش را با یک چارقت قرمز بسته بود. لابد باز آمده بود حمام. بچهش وقت می زد و حوصله آدم را سر می برد. و مشهدی حسین مؤذن مسجد هم می آمد و می رفت و قلیان و چای می برد. لابد بابا مهمان داشت و مادرم چایی مرا که می ریخت داشت به خواهرم می گفت می دونی ننه چله سرش افتاده. حیف که توپ مرواری رو سر به نیست کردن. وگرنه بچه رو دو دفعه که از زیرش رد می کردی انگار آبی که رو آتیش بریزی. و من یادم افتاد که وقتی کلاس اول بودم چقدر از سر کول همین توپ بالا رفته بودم و با شیرهای روی دوشش بازی کرده بودم و لای چرخهایش قایم باشک کرده بودیم و روی حوض آن طرفترش که وسط کارچهای بلند میدان عراق بود سنگ پله پله کرده بودیم. سنگ روی آب حوض 7 پله 8 پله می رفت حتی 10 پله و چه کیفی داشت و چاییم رو با یک تک سنگک خورد کشیدم. حالا بیا یه کار دیگه بکن ننه. ورش دار به بردم کمیسری از زیر قنداق تفنگ ردش کن. مادر مگه این روزها میشه اصلا طرف کمیسری رفت؟ خدا به دور. خب ننه چرا نمیدی شوهرت ببره؟ 3 دفعه از زیر قنداق تفنگ درش کنه بعد هم یه گوله نبات بده به صاحب تفنگ. و داشتن رفت میکردن که صاحب تفنگ دولت هست یا خود پاسبانهایی که من چای دوم را هرد کشیدم. و رفتم سراغ دفترچه های تمرم. هنوز به صفحه های برج مارپیچ نرسیده بودم که صدای مادرم آمد. ننه قربون شکلت برو 2-3 تا بغل هیزم بیا پای همون بود و باریکلا. فیشی کردم و دفتر رو ورق زدم انگار نه انگار که مادرم حرفی زده. این بار خواهرم به صدا در آمد که خجالت بکش بسر کنده میخوای خودش بره هیزم بیاره؟ چرک از سر روی خودت هم بالا میره تو که حرف گوش کن بودی؟ این حمام سر خانه هم عزای شده بود. از وقتی توی کوچه چادر را از سر زنها می کشیدن بابام تصمیم گرفته بود حمام بسازد و هفته 7 روز دود و دمی داشتیم که نگو و بعدش این بود که همه زنهای خانواده می آمدند و بدتر این که هیزم آوردنش با من بود. از ته زیر زمین آن سر حیاط باید دست کم 10 بغل هیزم می آوردم و می ریختم پای حمام که ته مطبخ بود. دست کم 2 روز 1 بار. درست است که از وقتی حمام راه افتاده بود من از شر حمام رفتن با بابام خلاص شده بودم که هر دفعه میداد سر مرا مثل خودش از تحقیق میانداختند و پوست سرم را میکندند اما به این درد سرش نمیازید. هر دفعه هم یکی 2 جایی دستم زخمی میشد. شاخه های هیزم کج و پله بود و پر از تریشه و باید از تلمبار هیزم ها بروم بالا و دست دست از رویش بردارم و وگرنه داد بابام در می آمد که باز چرا شاخه ها را از زیر کشیده ای. سراغ هیزم ها که رفتن مرغ ها جیغ و داد کنن در رفتن. هوا کیپ گرفته بود و مرغ ها خیال کرده بودن شب شده است و زودتر از هر روز رفته بودن جا. دسته دوم را که می چیدم یک موش از دم پایم در رفت و دوید لای هیزم ها. انقدر کوچولو بود که نگو، حتما بچه بود. رفتم انبور را آوردم و مدتی ور رفتم شاید درش بیارم، اما فایده نداشت. این بود که ول کردم و دوباره رفتم سراغ هیزم ها. دسته چهارم را که بردم در کوچه صدا کرد. لابد مشهدی حسین بود و میرفت در را باز کند. محل نگذاشتم و هیزم ها را بردم توی مطبخ. خواهرم داشت نبات داغ درست میکرد و مادرم چراغ ها را نف میدید. مرا که دید گفت ننه وگر نمیشنوی بودو در را وا کن، مشهدی حسین رفته مسجد. فهمیدم که لابد بابام باز نمیخواسته بره مسجد. هوا داشت تاریک میشد که رفتم دم در. یک صاحب منصب بود، دنبالش یک زن سرباز، یعنی چهار قد سر، همسنهای خواهر بزرگم، چهار قد کوتاه گلمنگولی داشت. هیچ زنی با این ریف توی خانه ما نیامده بود. کیف به دست داشت و نوک پنجه راه میرفت. سلام کردم و رفتم کنار. هر دو آمدن تو. روی کول صاحب منصب دو تا قبه بود و من نمیشناختمش. یعنی چه کار داشت اول شب با این زن سرباز؟ صبح تا حالا توی خانه من همش اتفاقات تازه می افتاد. یک دفعه نمی دانم چرا ترس برم داشت، اما دالان تاریک بود و ندیدن که من ترسیدم. نکند باز مشکلی برای جواز عمامه بابام پیدا شده باشد. شاید به همین علت نه امروز ظهر مسجد رفت نقرب. در را همانطور باز گذاشتم و دویدم تو به مادرم خبر دادم. چادرش را کشید سرش را آمد دم دالان و سلام علیک و احوال پرسی و صاحب منصب چیزهایی به مادرم گفت که فهمیدم غریبه نیست. خیالم راحت شد. بعد صاحب منصب گفت دخترم دست شما سپرده، من میرم خدمت حاجی آقا. مادرم با دختر رفتن تو و من جلو افتادم و صاحب منصب را بردم دم در اتاق بابا. بعد هم آمدم چای بردم. گرچه بابام دستور نداده بود، اما معلوم بود که به مهمان آشنا باید چای داد. چایی را که بردم دیدم عمو آنجاست و رئیس کمیسری هم هست و یک نفر دیگر بازاری مانند. همه دور کرسی نشسته بودند. عمو بغل دست بابام و آنهای دیگر هر کدام زیر یک پایه. چایی را که میگذاشتم صاحب منصب داشت به لفظ قلم حرف میزد. بله حاج آقا، متعلقه خودتان است، ترتیبش را خودتان بدهید. که آمدم بیرون. دیگر متعلقه یعنی چه؟ یک امروز چند تا لغت تازه شنیده بودم. مادرم که سوادش را نداشت، اگر بابام حالش سر جا بود با سرش خلوت یا سرش خلوت بود می رفتم ازش می پرسیدم. همیشه از این جور سوالها خوشش می آمد، یا وقتی که قلم نیی برای مشق درشت می دادم به نراشد. من هم فهمیده بودم هر وقت کاری باهاش داشتم یا پولی ازش می خواستم با یکی از این سوالها می رفتم پیشش یا با یک قلم نوک شکسته. بعد گفتم بروم ببینم دیگر این زنک کیست. مادرم پایین کرسی نشسته بود و او را فرستاده بود بالا سر جای خودش. یک جفت کفش پاشنه بلند دم در بود، درست مثل آدم لنگ دراز که وسط صف نشسته نماز جماعت ایستاده باشد. یک بوی مخصوصی توی اتاق بود که اول نفهمیدم، اما یک مرتبه یادم افتاد. شبیه بویی بود که معلم ورزش من میداد، به خصوص اول صبح ها. بله بوی عج بود، از آن عج ها. لبهایش قرمز بود و کنار کرسی نشسته بود و لبه لحاف را روی پاهایش کشیده بود. من که از در وارد شدم داشت میگفت خانم امروز مزاجش کار کرده؟ و خواهرم گفت نه خانم جون، همین که دلش درد میکنه. گفتم نبات داغش بدم شاید افاقه کند، اما انگار نه انگار. و مادرم پرسید شما خودتون چند تا بچه دارین؟ زنی که سرش رو انداختی رو گفت اختیار دارین، من درس میخونم. چه درسی؟ درس قابلگی. سرش رو تکان داد و خندید. مادرم رو کرد به خواهرم و گفت پس نه چرا معطلی، پاشو بچه هر رو نشون خانوم بده. پاشو ننه تا من برم واسه شون چای بیارم. و بلند شد رفت بیرون. من دفترچه تمرم را از تاقچه برداشتم و همان جور که بی خودی ورقش می زدم و مواظب بودم که خواهرم قنداق بچه را روی کرسی باز کرد و زنی که دو سه جای شکم بچه را دست مالید که مثل شکم ماهی های بابام سفید بود و هنوز حرفی نزده بود که فریاد بابام از اتاق خودش بلند شد، مرا صدا می کرد. دفترچه را روی تاقچه پرانده و دبدو. مادرم داشت از پشت در اتاق بابام برمیگشت. گفتم شما که اومده بودین چای ببرین واسه مهمون. غلط زیادی نکن زریم شده. و رفتم توی اتاق بابام. چایی میخواست و باید قلیان را ببرم تازه چاق کنم. تا استکانها را جمع کنم و قلیان را ببرم شنیدم که داشت داستان جنگ امرواس را با لشکر روم میگفت. میدانستم اگر یک اداری پهلویش بود قصه سفر هند را میگفت و اگر بازاری بود سفرهای کربلا و مکهش را. و حالا دوتانشون به کل توی اتاق بودند. آمدم بیرون چایی بردم و برگشتم قلیان را هم که مادرم چاق کرده بود بردم. بابام به آنجا رسیده بود که امرواس تک و تنها اسیر رومی ها شده بود و داشت در حضور قیصر روم نطق می کرد. حوصله‌اش را نداشتم. حوصله این را هم نداشتم که برم اتاق خودمان و لنگ و پاچه شاشی بچه خواهرم را تماشا کنم. از بوی آن زن کم بدم آمده بود که این بوی معلم ورزش من بود. این بود که آمدم سر کوچه، اما از بچه ها خبری نبود. لابد منتظر من نشده بودند و رفته بودند. غروب به غروب سر کوچه جمع می شدیم و یک کاری می کردیم. می رفتیم سر خیابان و به تقلید آجان ها کلاه نمدی عمله ها را از سرشان می قاپیدیم و دستشته بازی می کردیم. یا توی کوچه بغل خانه خودمان جفتک چرکش را می انداختیم. یا فیلم‌ها من را هم رد و بدل می‌کردیم یا یک کار دیگر و من خیلی دلم می‌خواست گیرشان بیاورم و تارزانی را که همان روز از توی مدرسه با یک قلمه خوشتراش عوض کرده بودم نشانشان بدهم با خنجر کمرش و تنابی که بغل دستش آویزان بود و یک دستش دم دهانش بود و داشت صدای شیر در می‌آورد اما هیچ کدامشان نبودند. چه کنم چه نکنم؟ همانجا دم در گرفتم نشستم به تماشای مردم. دیدنی ترین چیزها بود. صدای خود خدا از ته کوچه می آمد که لابد مثل هر شب یواش یواش قدم بر می داشت و عصایش روی زمین می سورید و سرش با آسمان بود و به جای هر دعا و استغاثه دیگری مرتب می گفت یا خود خدا و همین جور پشت سر هم و کشیده. لبویی هم آمد و رد شد. توی لاکش چیزی پیدا نبود اما او دادش را میزد. یک زن چادر نمازی سرش را از خانه روبروی در آورد و نگاهی توی کوچه انداخت و خوب که هر طرف را پایید دوید بیرون و به دور رفت. سه تا خانه آن طرف در را هل داد که برود تو اما در بسته بود. همینجور که تون تون در میزد سرش را این را آنور میگردن. عاقبت در باز شد و داشت میتپید تو که یک مرتبه شنیدم هوپ گرفتمش. ابوالفضل بود. سرم را برگرداندم. داشت توی دستش دنبال چیزی میگشت و میگفت آب پدر سوخته خوب بیره تا بردم مرغ و مسما. هوا تاریک بود و نور چراغ کوچه رمقی نداشت و من نمیدانم در آن تاریکی چطور چشمش مگس ها را میدید و آن هم در این سوز سرما. شاید خیالش را میکرد. همسایه دوتا خانه آن طرفتر ما بود. مدتها بود عقلش کم شده بود. صبح تا شام دم در خانهشان می نشست و مگس می گرفت و می گفتند می خورد. اما من ندیده بودم. به نظرم فقط ادایش را در می آورد و حرفش را می زد که باهات یک فسنجون حسابی درست می کنم. یا دیروز یه مگس گرفتم قد یه گنجش. یا نمیدونی رونش چه خوشمزه است. اوایل ام وسیله خوبی بود برای خنده و یکی از بازی‌های عصرمون سر به سر او گذاشتن بود. اما حالا دیگر نمیشد بهش خندید. زنش خانه ما رقص‌شویی می‌کرد 10 روزی یک بار و میگفت مرتب کتکش میزند و بیرونش میکند اما میبیند خدا را خوش نمیآید و باز غذایش را درست میکند. گفتم برمم دو کلمه باهاش حرف بزنم و رفتم و گفتم ابوالفضل چه مزه میداد؟ گفت مزه گندم شادونه. نمیدونی قد یه گنجش بود. گفتم نکنه خیالات برات داشته. تو این سما مگس کجا پیدا میشه؟ گفت به تو کجا شنیدی؟ من ورد میخونم خودشون میان. صرف کن. و دست کرد توی جیب کت پارش و داشت دنبال قوطی کبریتی میگشت که مگس پارش را توی آن قایم میکرد. کلیدم حوصله‌اش را ندارم. دیگر چیزی هم نداشتم بهش بگویم. بلند شدم که برگردم خانه که در خانه من صدا کرد و از همانجا چشمم افتاد به صاحب منصب و دخترش که داشتن در می آمدن. لابد خیلی بد می شد اگر من را با ابوالفضل دیوانه می دیدن. فوری تپیدم پشت ابوالفضل قایم شده بودم که به فکرم رسید چرا همچه کردی؟ اونا ابوالفضل رو کجا می شناسن؟ اما دیگه دیر شده بود و اگر در می آمدم و من را می دیدن بدتر بود. وقتی از جلوی ابوالفضل گذشتم دختره داشت می گفت آخه سیغه یعنی چی آقا جون؟ و صاحب منصب گفت همش واسه 2-3 ساعت دختر جون همینقدر که باهاش بری مهمونی. آهان گیرش آوردم، بیا ببین چه گنده است. ابوالفضل نگذاشت باقی حرف صاحب منصب را بشنوم. یعنی از چه حرف میزد؟ یعنی قرار بود دختر صیغه بابام بشود؟ برای چه؟ آها آها فهمیدم. نگاهی به قوطی کبریت انداختم که خالی بود، اما دیگر حوصله نداشتم دستش بندازم. برگشتم خانه، در باز بود و در تاریکی دالان شنیدم که عمو میگفت عجب خیلی ها دختر نایب سرهنگ. صدای پای من حرفش را برید. نزدیک که شدم رئیس کمیسری را هم دیدم. بی خودی سلامی بهشان کردم و یک راست رفتم توی اتاق خودمان. خواهر بزرگم رفته بود، مادرم توی مطبخ میپرکید و باز دود و دم حمام راه افتاده بود. خیلی خسته بودم، حتی حوصله نداشتم منتظر شام بمانم. رختم را کندم و تپیدم زیر کرسی. بوی دود تر دماغم را میخاراند و توی فکر ابوالفضل بودم و قوطی کبریت خالیش و کشفی که کرده بودم که شنیدم عمو گفت آهای جاری، بلا از بغل گوشت گذشت ها، نزدیک بود سر پیری هوو سرت بیاریم. عمو مادرم را جاری صدا می کرد، این زنمو، و صدای مادرم را شنیدم که گفت این دختره را میگی میزم و خدا به دور. نوک کفشش زمین بود، پاشنش آسمون. و عمو گفت جاری تخته های روی حوضی رو نمیذاره، این سردشه ها. فردا صبح که رفتم سر حوض وضو بگیرم دیدم در اتاق بابام قفل. ماهی ها هنوز ته حوض خوابیده بودن، اما پولک های رنگی توی پا شوره ریخته بود. گله به گله و تک و تو. یک جای سنگ حوض هم خونی بود. فهمیدم که لابد باز بابام رفته سفر. هر وقت می رفت قوم یا قزین در اتاقش را قفل می کرد و هر شب که خانه نبود گربه ها تلافی مرا سر ماهی هایش در می آوردن. وقتی برگشتم توی اتاق از مادرم پرسیدم حاجی آقا کجا رفته؟ نمی دونم ننه، کله سحر رفت. عموت می گفت می خواد بره قوم. و چایی که می خوردیم برای هر دوی ما گفت که دیشب کفترهای اصغر آقا را کروپیدوس برده که ایداد و بیداد به دور به دو رفتم سر پشت بام. حالا که بابام رفته بود سفر و دیگه مانعی برای رفت و آمد با اصغر آقا نداشتم. همچه اوقات هم ترخ بود که نگو. هوا عب بود و همون سوز تون می آمد. لانه ها همه خالی بود و هیچ صدایی از بام همسایه بلند نمی شد و فضله های کفترها گله به گله سفیدی می زد.